220-485 220-58-800 پیامک 30558. هر یک از شما میتونید درباره اهداف و خواسته‌ای که در سال نو برای ایران و تحول در امور در نظر دارید برای ما صحبت کنید و با مشارکت در برنامه زنده سرزمین نوروز ما رو همراهی کنید. در این لحظه جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای مجدی، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم. در خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض
میکنم. خواهش میکنم برقرار باشید. ممنون میشم درباره دلایل برگزاری جشنهای بهاری در ایران باستان برامون صحبت بفرمایید.
بله در خدمت هستم. خب ما الان امروز هم در یک روزی در واقع هستیم که مردم از قرن هاست که این رو پاس می‌دارند و حالا چه نامش رو سیزده به در بگیم یا این که بگیم جشن طبیعت، و از صورت این یه تقویمی داره. این تمام روزهایی که خاص شده در تقویم عرض بزرگ شما نوروزی و این روزهایی که مثلا حالا ما میگیم 12 حالا کم و بیش یه جایی کمتر جایی بیشتر بوده، یک پیوندی با معیشت کهن مردم داره. یعنی شما زمانی رو در نظر بگیرید که من رجوع میکنم به کتاب آداب زمستان مرحوم انجوی،
بله،
انجوی شیرازی، که در یک از روستاهای عراق میگه ایشون چه داستانی که چگونه یک روستایی از برف سنگینی که صحبت چله رو میکنه،
بله،
وجود داشت، اینا جان سالم به در بردن با تمهید پدرشون که یک گاوی رو میگه داشتن و تمام مایملکشون بود، میگه اینو بکشید قرمه کنید یا اینکه به هر صورت اینو بشیره که اون زمان بوده و شما کارتون نباشه برف بروید، فقط برف بروید. و خب این خانواده نجات پیدا میکنه. رسیدن به روستا به روستا، کمک هایی که مثلا فرض کن یه رودخانه بوده در یک منطقه ای، کمک باید میشد اینو باید در یک روز مشخصی، مثلا نوروزخانه که میومدن اعلام میکردن که الان چه روزی یواش یواش داریم به نوروز نزدیک میشیم، این فراخوانی بود که جای رسانه رو میگرفت. یعنی رسانه‌ای که امروز الان شما با یک رادیو به این سادگی همه سراسر ایران در روستاها میتونن یک مناسبت رو هماهنگ کنن، اون زمان بسیار دشوار بوده، کار خیلی سختی بوده. برای همینه که این روزهای خاص بزرگداشتایی که ما داریم و جشنایی که داریم هدفش در واقع یک همدلی و وحدتی بوده بین اقوام مختلف، در حالا چه کار کشاورزی، در حالا شهر یک شکل، در عشایر که باید کوچ انجام می‌شده با اون کار بسیار سخت. اون فیلم نمیدونم علف یا گراس رو شما دیدین یا نه، که اوایل قرن 20 از بختیاری کار کردن اروپایی اومدن، که چقدر مشقت فراوان این کوچ انجام می‌شد، چه تلفاتی می‌داده. به هر صورت اینا پیشینه کهنی داره. دمون سیزه بدارم اینو باید بگیم که در تقویم‌های مختلف مفاهیم گوناگون داره. ببین اشاره کنیم به تقویم اسلامی، تقویم نجومی،
بله،
که آیه مصباح نجم در این کار سرآمد بودن، الان هم داره استخراج به خوشبختانه چون محاسبات ریاضی به واسطه کامپیوتر انجام میشه دقیق‌تر شده این تقویم‌ها. ببین مثلا 13 دقت می‌کنید،
بله،
با توجه به اینکه آیا در تقویم قمری مثلا قمر در عقرب کی بوده،
درسته،
به این میخوره یا نمیخوره. ما در سال مثلا سال گذشته 13 اتفاقا هیچ نوستی بعدش مترتب نیست در این تقویم، دقت می‌کنید؟
بله، بله.
بستگی به این داره. یا شما مثلا فرض کنید که قمر در عقرب ها چه روزایی اتفاق میفته، اینا اعتقادات مردم، یعنی ترکیب تقویم شمسی و قمری نتیجه متفاوتی برای سعد و نحس بودن روزها در تفکر عامه داره.
درست میفرمایید، خیلی هم عالی. ممنونتون میشم از آیین‌های روز 13 در ایران برامون هم بگید از گذشته تا به حال.
این که آیا در زمان قدیم در دوره باستان انجام میشده یا نه، مثلا 13 حتما بوده یا نه، مدارکی که مثلا نشون میده حتما در روز 13 باشه وجود نداره، اما در جشن بابلی،
بله،
مثلا در روز 5 یه سری کارا انجام میشده که مردم میرفتن سمت رودخانه اونجا تجمع میکردن. این روزها جا در واقع میشه بگیم که شاید اون رسوم به اصطلاح کلیت اون ساختاری رسوم باقی مانده، مناسبتهاش تغییر کرده، با ادیان مختلف تفاصیل گوناگون پیدا کرده.
درست.
مثلا در دوره قاجار اشاره میکنن مستشرقین، یا بهتر بگم سفرنامه نویس ها، به اینکه سیزده بدر وجود داره، اما فکر نمیکنم شاردن مثلا خیلی اشاره کرده باشه که حتما در روز سیزدهم در دوره صفوی اتفاق بیفته. و بعضیا میگن از دوره صفوی این باب شده که سیزده بدر مثلا حالا چه گره زدن
سبزه
که اینو براش سعی کردن که یک ریشه مثلا باستانی در مورد مشی و مشیانه پیدا کنن. فکر نمیکنم این حتما ارتباط مستقیمی داشته باشه،
ریشه ای نداشت.
ببین در ارسطا شاید این وجود داشته باشه، اما اینکه مثلا حتما این رو رسم مثلا باستانی بوده مشخص نیستش. به اضافه اینکه حالا بحث اینکه 13 خودش چه عددیه و چه جوری، اینم مسئله پیچیده‌ایه، چون که 13 درست عدد فرد قابل بخش کردن به دو عدد مثل 12 دو
نیست.
عدد در واقع مثل 6 نیستش که خورده میاره در واقع. خب سم همینطوریه، عدد فرد کلا اینجوریه، پس پیچیده است مسئله. و خب بیرون رفتن از خانه، عدم به اصطلاح میشه بگیم حضور در خانه و اون چیزی در طبیعت هستش. بازم یه بار من فکر کنم صحبت کردم که یه زمانی حالا در بختیاری به عنوان مثال عرض کردم که سبزه رو مثلا میرفتن از بیرون میآوردن، در چادرشون پرورش میدادن، نگه میداشتن و بیرون، حالا یه دوره میبردن بیرون میکاشتن. ما الان میریم بیرون چیکار میکنیم؟ پرت میکنیم.
بله متاسفانه.
طبیعت. بله
متاسفانه. خیلی سپاسگزار هستیم از شما، استفاده کردیم آقای مجدی. برقرار باشید، خوش باشید. ایام به کامتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
قیام کلونل محمد تقی پسیان. محمد تقی پسیان از نظامیان اواخر دوره قاجاریه، فرمانده قوا و رهبر قیام خراسان در سال 1300 شمسی. پسیان معروف به کلونل محمد تقی خان است و قیام وی یکی از فصول مهم تاریخ ایران پس از انقلاب مشروطه است. او که در راه اعتقاد و اندیشه خود جنگید و سرانجام نیز در همین راه کشته شد، نامی نیک از خود در تاریخ معاصر ایران به جای گذاشت، اگرچه هنوز ناگفته های بسیاری درباره اهداف و چگونگی این قیام به جای مانده، اما این احوال نام او در تاریخ کشور ایران به نیکویی برده می شود. در این برنامه با نگاهی به کتاب کلونل محمد تقی خان پسیان درباره عقاید ملی گراییش با سری در دیدگاه‌های مورخان به انگیزه‌های قیام وی می‌پردازیم. در این کتاب که از سوی برخی دوستان و هواداران وی نوشته شده است، بخشی به سرگذشت زندگی نامه و آنچه که بر وی گذشته است با قلم خودش اختصاص دارد. در بخشی از این کتاب محمد تقی‌خان پسیان درباره اندیشه سیاسی خود می‌نویسد: من تا کنون عضو هیچ حزب سیاسی نبوده و خود را به هیچ سلسله و دسته‌ای نبستم و شاید یکی از گناهان بزرگم هم همین باشد و علاقه تام به حفظ احترامات مقامات عالیه به همان عقیده نابی که به متمرکز قوای مملکتی و نگاهداری یک مرکز قوی دارم و می دانم که عزت و شرافت ما وقتی محفوظ خواهد بود که دارای حکومت مقتدر وطن پرستی باشیم و قدرت حکومت باعث سربلندی اهل مملکت خصوصا ما نظامیان و ضعف آن اسباب سرشکستگی همه می باشد. در همین خصوص ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای طهراوند، دکترای تاریخ. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بله، سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده. روز طبیعت هم تبریک عرض می‌کنم.
سپاس می‌کنم برقرار باشید، ایام به کامتون باشه دکتر. ممنون میشم درباره قیام محمد تقی‌خان پسیان برامون بفرمایید که اول از همه چه شخصیتی بوده و چرا قیام کرده.
ببینید، ما در تاریخ معاصرمون چندی شخصیت رو به عنوان عناصر و شخصیت‌های ملیگرا ازشون میتونیم یاد کنیم. ملیگرا به این مفهوم که حب وطن یا دوستی وطن و اقتدار وطن و اقتدار ملی جزء ارکانی هستش که در اندیشه این عزیزان و این شخصیت‌ها بوده. در رابطه با محمد تقی‌خان پسیان هم همین نظر، همین ذهنیت وجود داره. مثل ستارخانی که یک جایگاه وسیعی در رابطه با قیام مشروطه برای خودش کسب کرد و به عنوان سردار ملی مطرح میشه، محمد تقی‌خان پسیان هم به عنوان یک شخصیت ملی مطرح است. از این جهت که از تمام ظرفیت‌ها و عناصری که در جامعه ایران وجود داره برای حفظ اقتدار ملی ایران استفاده میکنه. به عنوان مثال، زمانی که ما اعلام بی‌طرفی میکنیم در جنگ جهانی اول و دولت مهاجر رو تشکیل میدیم، یعنی در کرمانشاه یک دولت موقتی تشکیل میشه که سید حسن مدرس و نظام مافیا و دیگران در این حوزه حضور دارن، محمد تقی‌خان پسیان و عموزاده هاشون هر کدوم با توجه اینکه در قوای ژاندرم حضور دارن میان در مناطقی که اقتدار دارن همسو با این دولت اقداماتی انجام میدن و به ویژه آتریاد همدان رو که یک قدرت وابسته به مصخنی کنم به قزاق‌ها هستش رو که در جهت منافع ملی ایران حرکت نمی کنن رو شکست میدن و حتی در این مقطع زمانی برخورد نظامی شخص رضاخان و محمد تقی‌خان پسیان صورت میگیره که در این نبرد محمد تقی‌خان پسیان پیروز میشه و نکته ای رو به خود رضاخان متذکر میشه که همواره برای ملت و مردم ایران خود به جنگ و در عنوان ابزار برای دیگران نباشه یا دیگر دولت ها نباشه. این ذهنیتی هستش که محمد تقی‌خان پسیان داره. بعد از پایان جنگ جهانی اول محمد تقی‌خان پسیان در آلمان حضور داره و جالب اینجا هستش که از هوشمندی خودش استفاده میکنه، هم در جهت تقویت نیروی هوایی ایران آموزش های لازم رو میبینه و میتونیم بگیم که اولین خلبان ایرانی محسوب میشه و هم در واقع با نیروی زمینی هم آشنا میشه و همین تجربیات خیلی کمکش میکنه زمانی که در دولت مشیرالدوله به والیگری خراسان میرسه. نه تنها به عنوان یک فرد نظامی به تقویت بنمایه نظامی ایران میپردازه، بلکه در حوزه اقتصادی هم ورود پیدا میکنه. افرادی که در آستان قصر رضوی ورود پیدا کرده بودن و اختلالات مالی رو ایجاد کرده بودن اونها رو کاملا منکوب میکنه. زمیندارانی که سالهای متمادی مالیات رو نداده بودن اونها رو منقاد میکنه که مالیاتشون رو بدن و یک نظم و سیاق ویژه‌ای رو در حوزه خراسان ایجاد میکنه. یعنی در واقع اگر این حلقه هایی به هم وابسته ای که در حوزه ملی گرایی ایران، در حوزه اقتدار ملی ایران، افرادی که خاتون بودن کار خودشون انجام میدادن، مسلما فجایعی یا وضعیتی که منجر به استیلای انگلستان یا سایر قدرت ها بر ایران بشه این هم صورت نمی گرفت. یه نکته بسیار مهمی هستش که در این مقطع زمانی صورت میگیره و فضای خاص حکومت والی یا والیگری محمد میکان پیسیون انجام میده، اما اختلاف سلیقه یا اختلاف ذهنی که محمد میکان پیسیون با شخص قوام السلطنه پیدا میکنه، قوام السلطنه یک فرد کاملا وابسته به انگلستان هستش و در این راستا برخورد و مخاصمی انجام میشه که با تهییجی که قوام السلطنه داره نسبت به کردهای منطقه شمال خراسان من جمله قوچان عشایر و منطقه رو تهییج میکنه علیه محمد طی‌خان پیسیون و متاسفانه در این راستا با به دلیل کمبود قوا محمد طی‌خان پیسیون به شهادت میرسه. اما این نکته ظریف رو عرض کنم خدمت شما و عزیزان شنونده که محمد طی‌خان پیسیون جز به افرادی هستش که در برآمدن قوای ژاندار نقش بسیار مهم داشت. یعنی اگر ما به مجموعه خاطرات رجال و شخصیت سیاسی ایران و دوره قاجاری مراجعه کنیم، قوای قزاق همیشه برای جامعه ایران منفور بودند و همیشه صدمات و لطمات زیادی رو به مردم ایران وارد کردن در جهت منافع روسا و بعدا در جهت در راستای منافع انگلیسی ها که در جنگ جهانی اول همین قضیه مشهوده. اما ژاندارم ها که توسط سوئدی ها آموزش دیده بودند خیلی کمک کردند برای ایجاد امنیت و اون بار امنیت رو برای جامعه ایران پدید آوردن و یک محبوبیتی رو در بین مردم داشتن که در رأسش افرادی مثل محمد طی‌خان پیسیون بودن.
بله.
که کارهای بسیار
خوبی
انجام دادن.
خیلی استفاده کردیم، سپاسگزاریم از شما. ایام به کامتون باشه، خدا نگهدارتون،
پرتوان و
برقرار باشید. خداحافظ.
خدا.
بله، با همین موسیقی بریم به سراغ بخش نوروزگاه عشایریمون، سفری کنیم به استان سیستان و بلوچستان، گفتگو تلفنیمون رو آغاز کنیم با جناب آقای حمیدرضا خسروی، مسئول برگزاری جایگاه چادرهای عشایری. سلام بر شما، خوش باشید. الو آقای خسروی.
سلام، صدا منو دارید؟
و الان دارم. بله، سلام بر شما، حال شما خوبه انشالله؟
ممنون، متشکر، سلام.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده ی سرزمین نوروز. ممنونتون میشم در خصوص جایگاه عشایری یا چادرهای عشایری برامون صحبت بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلیه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و شما مجریان عزیز.
برقرار بشید.
در استان سیستان و بلوچستان ما تو 23 تا شهرستانمون با توجه به مصوبات خدمات سفر استان و شهرستان ها 39 سیاه‌چادر عشایری رو برپا کردیم برای استقبال از مسافرین و گردشگران نوروزی. که از این 39 سیاه‌چادر تقریبا 19 تاشون در کیلومتر 36 قرار دارن، در واقع کمپین 36 تعریف میشه، و 20 سیاه‌چادر هم در ورودی شهرها یا میادین شهرها و مناطق تفریحی در واقع قرار گرفت.
بله، میگم فرمودین در کیلومتر 30 یا 60، درسته؟ همون
بله.
متاسفانه کیلومترهایی هستش که حالا خدا نخواد واقعا تصادفاتی ممکنه در جاده ها ایجاد بشه. چقدر خوبه توی اون کیلومترهایی که میرسیم هموطنهای عزیزمون یه رفع خستگی بکنن توی همین چادرهای شما، یه که حالا در واقع استراحتی بکنن، از این چادرها هم بتونن دیدن بکنن.
در واقع سیاست اصلا برگزاری این محل استقرار چادرها تو کیلومتر 36 همین بوده، با توجه به اینکه درصد تلفات بالایی از تلفات جاده ای توی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتاده، این سیاه‌چادرها رو برپا کردن که مسافرین گردشگران بتونن یه خستگی اونجا در کنن و یک تجهیز قوایی بشه و بتونن باز به سفرشون ادامه بدن. تو این سیاه‌چادرهای 36 در واقع کمپین 36 محصولات عشایر هم در واقع
بله.
به مسافرین و گردشگران عرضه میشه. بیشتر محصولات صنایع دستی استان بوده و محصولات تولیدی خود عشایر. حالا با توجه به اینکه پس بهار هم بودیم، بحث شیر تازه دوغ بوده، بحث روغن حیوانی بوده، بله، محصولاتی هم که اینچنین بوده تو این در واقع سیاه‌چادر رو به مسافرین و گردشگران عرضه می‌شد.
بله، من خودم چون که با این سیاه‌چادر آشنایی کامل دارم، واقعا حیفه اگر حالا هموطنای عزیزمون صدای ما رو الان دارن میشنون، خیلی خیلی حیفه که اصلا سراغ این سیاه‌چادر نرن و از این سیاه‌چادر هم دیدن نکنن. واقعا خسته نباشید، خدا قوت به شما میگیم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. نکته دیگه در خصوص این سیاه‌چادرها مونده برامون بفرمایید.
نه دیگه، مطالب همینه بود خدمت شما گفتم. البته توی بحث
محصولاتتون هم که به فروش میرسه.
بله بله، اصلا از هدف و سیاست همین بوده که محصول اشاعر بتونن محصولشون رو عرضه کنن، محصولشون رو بفروشن، گردشگرها و مسافرها بیشتر با جامعه اشاعری آشنا بشن، با آداب.
بسیار عالی، خیلی هم جذابه.
علاوه بر محصولاتی که عرضه میشده، اونجا برنامه‌های متنوعی هم توی ایام تعطیلات انجام میشده، اجرای موسیقی‌های محلی بوده که توی سیاه‌چادرا به تناسب حالا اون شهری که بوده، هر شهر باز یک فرهنگ خاص خودش داشته، عرضه میشده. در برنامه‌های ورزشی و سرگرمی که برای مسافرین اونجا به حساب ارائه می شده که مسافرین بتونن هم خستگیشون رو درک کنن و هم انشالله یه تجدید قوایی بشه، ضمن این که با جامعه اشاعری آشنا میشن خستگیشون هم در بره، انشالله سفر خوبی رو
ادامه
داشته.
انشالله. درود بر شما آقای خسروی، سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم، برقرار بشید.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خداحافظتون باشید.
دوست عزیز، راننده محترم، سرعت همیشه ما را به نقطه پایان میرساند، اما کدام پایان؟ سعی کنید بعد از هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنید، زیرا حادثه هیچگاه از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به مقصد نزدیک باشید. با سرعتی مطمئن برانید تا سالم بمانید. امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
سیزده و 25 دقیقه از برنامه زنده سرزمین نوروز از رادیو فرهنگ تقدیم به شما عزیزان میشه. در ماه مبارک رمضان هستیم و 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآنی تهران برگزار هست. به همین مناسبت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای شبیر فیروزیان، مدیر کمیته محتوایی این نمایشگاه. سلام بر شما، عبادات قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم طاعت و عبادات شما هم قبول باشه انشاءالله.
سلامت باشید. ممنونتون میشم درباره محتوای نمایشگاه برامون صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. نمایشگاه امسال نمایشگاه بسیار متنوع و جذابتری نسبت به سالهای گذشته. دوست. هم از جهت بخشهای متعددی که همکاران ما تدارک دیدن، هم از نظر جذابیت‌های هنری که در نمایشگاه هست. چند تا بخش رو من اگر بخوام بخش‌های ویژه‌تر رو خدمت شما بگم، یکیش بخش کودک ماست.
بله.
بخش دهه 90‌های ماست که نمایش‌های جذابی اونجا در واقع به نمایش گذاشته میشه.
نمایش‌های زنده؟
بله بله، به صورت زنده نمایش داده میشه و بازی‌های جذاب کودکانه تدارک دیده شده در بخش کودک که عنوانش از باغ آیات. بخش دهه 80 های ما خیلی بخش ویژه امسال، اونجا هم بازی های مناسب سن دهه 80 ها در واقع تدارک دیده شده، البته خب با محتواهای دینی این بازی ها هسته، ولی خب کاملا بازی های جذابیه که مناسب سن دهه 80 هاست و حتما استقبال خواهند کرد بچه ها. بازی های رایانه‌ای و اتاق فرار و بازی های دیگه‌ای که حتما دهه 80 ها استقبال خواهند کرد. بخش بانوان و دختران هست که یک فضای جذاب در واقع زنانه و دخترانه ای اونجا در واقع تدارک دیده شده و بانوان و دختران میتونن از محتوای اون بخش خیلی استفاده بکنن. بخش مشاوره های ماست که 70 روانشناس و استاد مشاور به صورت تخصصی مشاوره های حوزه خانواده، مشاوره های حقوقی، مشاوره ازدواج و مشاوره های فردی ارائه میدن به صورت رایگان و این به نظر من خیلی فرصت خوبیه که کسانی که به هر دلیلی دچار بعضی از مشکلات و معضلات هستن میتونن به صورت رایگان از این مشاوره ها استفاده بکنن. بخش هنرهای دینی ماست که باز اونجا هم نمایش های خیلی خوبی تدارک دیده شده و 70 تابلوی فاخر دینی که در جشنواره های مختلف حائز مقام شدن به اونجا در واقع به نمایش گذاشته میشه. ما پک های افطاری هم آماده کردیم برای بازدید کنندگان، افطاری ساده ای تدارک دیدن و من توصیه میکنم حتما در واقع به صورت خانوادگی تشریف بیارن، با بچه ها بیان. من مطمئنم که انشالله اگر تشریف بیارن بعد از اینکه از نمایشگاه خارج میشن حالشون خیلی بهتر از قبلیه که قبل از ورود به نمایشگاه خواهد بود.
بله بسیار سپاسگزاریم. آدرس نمایشگاه هم دقیق میشه
بله بفهمن. در مصلای تهران. بله بله. از دیروز خب شروع شد، روز افتتاحیه بود و همون روز اول هم استقبال خیلی عالی بود و تا 26 فروردین ماه انشالله ادامه داره، از 5 بعد از ظهر تا 12 شب.
آغازش از ساعت 5 بعد از ظهر هست.
بله،
ساعت 17
بعد از ظهر تا 12 شب. بله.
درود بر شما، خیلی سپاسگزار هستیم. شمانم. التماس دعا. خدا قوت،
سلامت باشین.
خدا حافظتون.
متشکرم. خدا حافظتون.
ساعت 13:30 رسیدیم، سرزمین نوروز رادیو فرهنگ رو میشنوید. فراموش نکنید ما هم یه پرسش داشتیم از شما، هر یک از شما میتونید درباره اهداف و خواسته‌ای که در سال نو برای ایران و تحول در امور در نظر دارید برای ما صحبت کنید. 220-485-220-58-800 پیامک 30558. مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام در روز عید سعید فطر 21 مهر ماه سال 1386 فرمودند اسلام ظرفیتش خیلی زیاد است. قله هایی که اسلام جلوی ما قرار می دهد خیلی برتر از این هاست. باید این قله ها را طی کنیم. باید به این قله ها برسیم.